الرحیم و قد یذکر فعل ینبئ عن التشبیه کما فی علمت زیدا اسدا. بحثمون در ادات بود، عرض کردیم که ادات تشبیه مثل کاف و کأنه و مثل، ولی گاهی هم خود فعل معنی ادات تشبیه داره، مثل کأنه، بله مثل علمتو و حسبتو. بعد ظاهر عبارت مصنف این است که اگر ما به اون تشبیه یقین داشته باشیم و به عبارت دیگر اگر اون تشبیه در نزد ما قریب و نزدیک و آشنا باشه، علمتو به کار میبریم. اگر اون وجه شبه و تشبیه از نظر ما بعید باشه، حسبتو به کار میبریم. مثلا فرض کنید شما میبینید زید واقعا شجاعت خیلی عالی داره، مثل شیره. اینجا چی به کار میبرید؟ علمتو. میگید علمتو ان زیدن اسدا، یقین دارم که زید مثل شیره. اگر نه، شجاعت زید در نظر شما محرز نیست، محتمل است و این تشبیه از نظر شما بعید تقریبا، اینجا علمتو به کار نمی برید. چی به کار می برید؟ حسبتو زیدن اسدا، گمانم اینه که زید مثل شیره. این ظاهر عبارت مصنف که علمتو و حسبتو را از ادات میداند با اون که فعلند، با این فرق که اگر تشبیه در نظر منقریب باشد علمتو، اگر بعید باشد حسبتو. این ظاهر و چکیده عبارت مصنف. شارح اشکال داره، میگوید هیچگاه این فعلها دال بر تشبیه نیستند. از کجا بدانیم که علمتو معنی تشبیه داره؟ معنی تشبیه نداره. علمتو یعنی چه؟ دانستم من که زید شیر است، معنی تشبیه نداره. شارح میگوید در اینجاها اصلا ادات تشبیه در تقدیره، نه این که خود علمتو و حسبتو معنی تشبیه داشته باشه. اینطور نیست. علمتو زیدن اسدا اینجوریه، علمتو زیدن کل اسد، مثل زیدون اسدون. زیدون اسدون رو چی میگی؟ مگر نه اینه که در اونجا کاف در تقدیره؟ اینجا هم نیز چنین است، حسبتو هم نیز این چنین است. پس قبول نداریم که علمتو و حسبتو دال بر ادات تشبیه باشه یا خود اینها ادات باشند، بلکه میگوییم کاف در تقدیر، ولی علمتو نزدیک بودن این معنا رو میرسونه و حسبتو دور بودن. اگر بگیم دانستم که زید مثل شیره، یعنی این تشبیه از نظر ما غریبه. اگر بگیم حسبتو ان زیدن اسدا، میفهمونه که این تشبیه از نظر ما چیه؟ بعیده. پس علم تو و حسب تو بعد و قرب رو میفهمونه، نه این که تشبیه را بفهماند. تشبیه را چه میفهماند؟ اداه مقدر. بیان شارح رو میپسندیم، بسیار محققانه هست و عبارت مصنف ظاهرش مورد اشکاله. این اولین مطلب درس امروز. پس خلاصه مطلب اول این شد که مصنف میگوید علمتو و حسبتو معنی اداد دارند، شارح میگوید نه، اداد در تقدیر اینها معنی بعد و قرب تشبیه دارند. این مطلب اول. مطلب دوم درباره غرض از تشبیه. حالا ممکنه شما بگید که ما در باب تشبیه از چی بحث داشتیم؟ بله، از ارکان. ارکان رو تمام کردیم، طرفین رو گفتیم، مشبه رو گفتیم، طرفین رو گفتیم، وجه شبه رو گفتیم، ادات رو هم گفتیم. پس دیگه طلبی نداریم. پس غرض از کجا آمد؟ و مل غرض من هاذ الغرض، چه غرضی است ما را از این غرض؟ میگیم اول باب تشبیه رو مطالعه کنید. ما اول باب تشبیه گفته بودیم بحث در ارکان است در این باب و بحث از غرض. پس ما غرض رو در اونجا بیان کردیم که در این باب بحث از غرض هم می شود. خب پس مطلب دوم ما درباره چی شد امروز؟ غرض از تشبیه. ببینیم غرض از تشبیه چیه؟ چه غرضی داریم؟ چه هدفی داریم که یک چیزی رو به چیزی تشبیه می کنیم؟ چرا؟ برای چی؟ ما را چه شد که چیزی را به چیزی تشبیه کنیم؟ خب اینه بفهمیم غرض چیه؟ میگوییم غرض از تشبیه هفت چیزه، منتها اینها رو یه دفعه امروز همه رو نمیگیم براتون، حرکت لاک پشتی داریم، یعنی گام به گام. اولین غرض از تشبیه بیان امکان مشبه است. بیان امکان مشبه یعنی چه؟ یعنی ما ادعا میکنیم که مشبه یک چیز عجیب و غریبیه. چون یک چیز عجیبیه براش مشبهون به رو میاریم تا این عجیب بودنش ثابت بشه. چون عجیبه و مخاطب قبول نمی کنه با مشبهون به، اون وقت چی میشه؟ قبول میکنه. ببینید شما اگر یک چیز شگفت‌آوری رو بیان کنید مخاطب قبول نمیکنه، ولی اگه براش یه نظیری بیارید، یک شبیهی بیارید، قبول میکنه یا نه؟ بله قبول میکنه دیگه. مثلا حالا اگر بگویید یک انسانی به دنیا آمده چهار سره، قبول نمی کنه. میگه هر آدمی به دنیا میاد چند تا سر داره؟ یک سر. بعد اگه براش نظیر بیارید بگید آها همین خونه همسایه‌مون نیست، دیشب یه بچه به دنیا آورده دو سر داره. این دیگه قبول میکنه چون براش نظیر آوردید. پس غرض از تشبیه بیان امکان مشبه، و این در صورتی است که مشبه چی جور باشه؟ عجیب باشه. این رو فراموش نکنید ها. مثل چی؟ اول از فارسی براتون مثال بیاریم تا جا بیفته و بعد بریم به عربی. یک دفعه عرب نشیم. زکات مال به در کن که فضله رز را، چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. اول خود شعر رو براتون معنا کنم. رز میدونید یعنی چه؟ رز یعنی درخت انگور. فضله هم که میدونید یعنی چه؟ فضله یعنی زیادی. درست شد تا اینجا؟ این لغات چه بدونید؟ مشبه دادن زکاته. انسان که زکات میده از مالش کاسته میشه یا نه؟ کاسته میشه. ولی شاعر ادعا کرده که اگر زکات بدی مالت اضافه تر میشه. این عجیبه دیگه. شما مثلا امسال 50,000 تومان پول گندم داری، به حد نصاب رسیده، میخواد زکاتش 10-1 بدید. فرض کنید حالا 10,000 تومان زکاتش بدید، 50,000 تومان میشه چقدر؟ و میشه 40,000 تومان. این شاعر میگه 50,000 تومان میشه 70,000 تومان. این عجیب هست یا نیست؟ عجیب. براش رفته مشبهون به آورده، گفته تعجب نکن. این مثل چی میمونه؟ این مثل درخت رز میمونه، درخت انگور. درخت انگور اگر شما باغبانی خوبی کرده باشید و بلد باشید، هر چه شاخه هاش بیشتر بشه محصولش کمتر میشه. ولی هر چه که شاخه هاش رو بیشتر بزنن، البته در فصل خودش و به اندازه خودش ها، حالا نه اینکه یه دفعه قصابیش کنن، هر چه شاخه هاش رو بیشتر بزنند، این میوه و محصولش چی میشه؟ بیشتر میشه. این مشبهون به. ببینید چه قشنگ آورد. شما هم اگر زکات مال رو بدید مثل شاخه های زائد انگوره که هر چه شاخه ها رو بزنیم انگور بیشتر میشه، شما زکات رو که بدید مالتون چی میشه؟ بیشتر میشه. زکات مال بدر کن که فضله رز را، یعنی زیادی انگور رو، درخت انگور رو، چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. ای از فارسی، از عربی. فَإِنْ تَفِقَ الْأَنَامُ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ. اینم مضمون خیلی زیبایی آورده. شاعر میگه تو با این که جزء مردمی، اما از مردم خیلی بالاتری. خیلی. و اینجا میتونیم فقط تشبیه کنیم به امام. امام جزء مردم بود، طلبه‌ای بود در فیضیه، حجره ایشان هم همین مدرسی هست که الان بهش میگن مدرسه امام تو فیضیه. این جای حجره امام بوده. ولی یه مرتبه میبینید از همه مردم برتر. چه قدرت عجیبی، چه روحیه‌ای، چه قلبی، چه علمی، چه بیانی، چه قلمی. از مردم است ولی باز از همه چیه؟ بالاتر. شاعر میگه این که تو از مردم باشی ولی از اونها برتر باشی و مثل اینه که از اونها نیستی اصلا، این شد مشبه. خب این عقل قبول میکنه که انسان از یه طرف بگه تو از مردمی، باز از یه طرف بگه تو از همه اونا برتری و مثل اینه که جز اونا نیستی اصلا. خب اگه از مردمه چطور جز مردم نیست؟ اگه از جز مردم نیست چطور باز میگی از مردم هست؟ رفته براش تشبیه کرده، گفته این میدونی مثل چیه؟ مثل مشک. مشک رو از چی میگیرند؟ از خون. یک نوع آهویی است، نه هر آهویی، بهش میگن آهوی ختن. این در یک فصل مخصوصی مقداری از خونش زیر شکمش جمع میشه مثل ناف، و این خونه های جمع شده بسته میشه، خشک میشه، بعد مشک رو از همون میگیرن، یعنی هم خودش میشه مشک که خیلی معطره. حالا این مشک به این معطری اصلش چیه؟ خون. با این که جزء خونه اما از خون بودن تجاوز کرده، حالا چی شده؟ عطر شده. تو هم با این که جزء مردمی اما از مردم بودن بالاتر آمدی، عوض شدی، مثل این است که یک موجود جدایی شدی مثل ملک. خب این تشبیه عجیب نیست واقعا؟ پس این مشبهون به می فهماند که ممکنه یک شیئی چجور باشه؟ از یک جنسی باشه ولی در این حالی که از اون جنسه جزء اون جنس به حساب نیاد، مثل مشک که از خون است اما جزء خون به حساب میاد یا نمیاد؟ نمیاد. شما الان بگید خون مشک خونه، از دون میخندند. و چقدر عالی گفته کمال اصفهانی: ای روی تو چون خون و مویت ای روی تو چون مشک و مویت چون خون، می گویم و می آیمش از عهده برون. رویت مشکی نامده از نافه برون، مویت خونی کامده از نافه برون. خب متوجه شدی چی گفت؟ میگه روی تو مثل مشکه و موی تو مثل خونه. این مدح یا این ذمه؟ این میشه ذم. مشک سیاهه، میگه رویت سیاهه ولی موت چیه؟ قرمزه. خب یه آدمی رو در نظر بگیرید که صورتش سیاه باشه، موهاش هم قرمز باشه، این زیبا میشه یا زشت میشه؟ زشت میشه. ولی اگه برعکس باشه، صورت قرمز، موها سیاه،
صورت قرمز علامت طراوت و شادی و تندرستی، موها هم سیاه. شاعر برعکس میگه ای روی تو چون مشک، مویت چون خون. میگه اینجور میگم ولی از عهدش در میام، درستش میکنم. روی تو چیه؟ اون مشکی هست که هنوز داخل نافه نشده، داخل ناف اون آهوی ختن نشده. یعنی چی؟ یعنی رنگش چیه؟ قرمز. مویت اون خونی هست که از نافه بیرون آمده، یعنی رنگش چیه؟ مشکیه. پس مشک رو بدانیم که در اصلش چی بوده و بعدش چی میشه. غرض از تشبیه یا بیان امکان مشبه است یا بیان حال مشبه. میخواییم حالت مشبه رو برای مخاطب چکار کنیم؟ مجسم کنیم. این حالت رو که میخواییم مجسم کنیم با تشبیه بهتر مجسم میشه یا بی تشبیه؟ کدامش؟ با تشبیه. حالا ببینیم به اونجا میرسیم یا نه. پس چند مطلب امروز خوندیم؟ دوتا. اول درباره علمتو و حسبتو، دوم درباره غرض از تشبیه که گفتیم غرض از تشبیه بیان امکان چیست؟ مشبه است. می فرماید و گاهی ذکر می شود یک فعلی که یون به او یعنی چه؟ خبر میده از تشبیه. چنون که در علم تو زیدن اسدن هست. این قربت تشبیه، این علم تو رو میاریم اگر نزدیک باشه تشبیه. نزدیک باشه یعنی چه؟ یعنی این تشبیه در نزد متکلم چی باشه؟ قوی باشه، نزدیک باشه. و ادعا بشه کمال مشابهت. نزدیک باشه تشبیه یعنی ادعا بشه کمال مشابهت بین زید و اسد. لما فی علمتو، به جهت اون چیزی که در علمتو هست از معنی تحقیق. علمتو معنای محقق بودن، ثابت بودن رو داره. و مثل حسبتو زیدن اسدا ان بعدت تشبیه، گمان کردم من زید رو شیر. اگر بعید باشه این تشبیه، بعید باشه یعنی از نظر کی بعید باشه؟ بله متکلم ها، اینو بفهمید. یعنی در نزد متکلم بعید باشه که زید شیر باشه، حسب تو میاره. لما فل حسبان من الاشعار، اشعار نخونید، به جهت اون چیزی که در حسبان است از اعلام کردن و فهموندن به عدم تحقیق و تیقن. حسب تو میفهمونه که متکلم یقینی به واقعیت این تشبیه چیه؟ نداره. و فی کون، اشکالیه که شارح بر کی داره؟ مصنف. از خارج گفتم براتونا. و در بودن مثل این افعال منبع از تشبیه یک نوع خفایی هست. این درش خفا هست. خفا هست یعنی معلوم نیست که این افعال دال بر تشبیه باشه. نخه. و از هر اینه که فعل خبر میده از حال تشبیه در قرب و بود. فعل حالت تشبیه رو میفهمونه و الا خود تشبیه رو چی میفهمونه؟ ادات مقدر. خب حالا میتونیم عبارت مصنف درستش کنیم؟ بله، یه تقدیر میگیریم درست میشه. دقت کنید متن مصنفه، و قد یذکر فعل ینبئ عنه، یعنی عن حاله، بعد از عن حال در تقدیر میگیریم. گاهی ذکر میشه یک فعلی که خبر میده از چی خبر میده؟ از حال تشبیه. یعنی این فعل دال بر خود تشبیه نیست. چی دال بر تشبیهه؟ ادات. این فعل حالت میفهمونه. پس عبارتش درست شد، با یک کلمه کار درست میشه. آمدیم به مطلب دوم. و غرض از تشبیه در اغلب اوقات عود می کند به سوی مشبه. چرا گفت اغلب؟ میگیم گاهی غرض از تشبیه خود مشبه نیست. غرض از تشبیه چیه؟ مشبهون به او میرسیم، اسمش تشبیه معکوسه و او کمه. پس اغلب اوقات غرض از تشبیه برگشتش به چیه؟ به مشبهه. و ما میخوایم مشبه رو ثابت کنیم، مشبه رو بیان کنیم، مشبه رو روشن کنیم. و هو و این غرض عائد به مشبه گفتیم چند چیزه؟ هفت. اولیش چی بود؟ بیان امکان مشبه. و ذالک، ذالک میخوره به بیان امکان. و این بیان امکان اذا کان، زمانی است که مشبه امری باشه قریب، قریب با غین. یعنی چه؟ یعنی بعید باشه، مشبه از نظر ما بعید باشه. مثل این که میگی زکات بده تا مالت زیاد بشه. خب بابا زکات بده مالش کم میشه، نگه زیاد بشه. که ممکن است این که مخالفت بشه در او و ادعا بشه امتناع او، چنون که در قول شاعره فإن تفق الأنام، پس اگر تو برتر باشی از مردم، و حال این که از مردمی، با این که از مردمی از مردم نیستی، با این که از مردمی ملکی. خب اینه میشه درستش کرد یا نه؟ این مثل کوسه و ریشپهنه. خب اگر کسی کوسه باشه میشه ریشپهنم باشه؟ میشه؟ نمیشه. مثل گرد درازه، اگر چیزی گرد باشه میشه درازم باشه؟ این اگر از مردم است چطور میگی باز از مردم نیست و مراحلی از مردم بالاتر ملکه؟ میگیم این میشه. مثالش مثل چی که میشه؟ مثل مشک، با اینکه خونه ولی از خون خیلی چیه؟ بالاتره. خون رو دور میریزن اما یه ذره مشک رو شما نمیتونید پیدا کنید، انقدر گران قیمته، با اینکه خونم هست. پس اینجا این تشبیهی که کردیم نتیجهش عائد به کی شد؟ به مشبه. می فرماید که فَإِنْ تَفِقَ الْأَنَامِ، تَفِقَ از ماده چیست؟ فوق. اگر برتر بشی تو، بالاتر باشی تو مردم را، بالاتر نه این که یعنی مثلا دو متر بالاتر باشی، نه، این بالاتری منظور بالاتری از نظر جنسه، جنس تو از مردم بالاتره. و انت منهم، با این که تو از مردمم هستی، جنست بشره اما از بشر نیستی. قل انما انا بشرون مثلكم یوحا الیه. همین عقیده رو درباره پیغمبر داشتن، میگفتن این پیغمبر با این کارای عجیب غریبی که میکنه، این اصلا این بشر نیست. یک جنس دیگه است. اصلا بشر، بشر اینجور نمیشه باشه. آیا آمد قل انما انا بشرون مثلكم، فقط یوها الیه، به من وحی میشه. فان المسک به علت اینکه مشک بعضی از خون آهوست، گفتیم نه هر آهویی بلکه اسمش آهوی ختن هست، و انهو پس به درستی کشن اینه، چون که ادعا کرد شاعر این که ممدوح قد فوق الناس، به تحقیق برتر شده مردم رو به درجه ای که گردیده یک اصلی به رأسه و جنسی به نفسه، خودش اصلا یک جنس مخصوصی شده، یه چیز خاصی. چیه؟ نه خدا توانم از خوند، متحیرم چنامم شه ملک لافتارا. شعر از شهریار، مثل این که خب این بسیار شعر خوبیست. نه بشر توانمت گفت، نه خدا توانمت خوند. حالا شهریار میگوید متحیرم چه گویم، اما این شاعر میگه که متحیر نیستم، تو با اینکه از مردمی ولی از مردم اصلا نیستی، منتها دیگه معینش نکرده، اونم در حال تحیره. متحیرم چه گویم شه ملک لافتارا، بسیار شعر خوبیست. فان المشک به علت اینکه مشک بعضی از خون آهوست، بله یه خط پایین تره، و کان هازا فی الظاهر، و این مطلب در ظاهر مثل ممتنعه. آخه این ممتنعه، یه نفر جز مردم باشه باز از مردم هم بالاتر باشه، حالا خدا هست نعوذ بالله، نه پس ملکه جنه، این چه جنسیست؟ احتج لهذا الدعوى، لهذه الدعوى، احتجاج کرده برای این مدعا، و بین امکانها، و بین امکانها نخونیدا، و بیان کرده امکان این دعوا رو به این که تشبیه کرده این حال رو به حال مشک، اون چنون مشکی که اون مشک از دماغه، اصلش از خونهاست. ثم انه، سپس به درستی که اون مشک، لا یعد من الدماء، پس هم از خون است هم از خون نی، لما فیه من الاوصاف الشریفه، به جهت اون چیزی که در این مشک است از اوصاف شریفه اونچنانه ای که لا توجد و فدم، که یافت نمی شود در چی؟ در خون. خون اصلا بوی بد میده، مشک چه بوی عطری داره؟ و هازت تشبیه زمنیون و مکنیون ان، این جواب از سؤال مقدره. میگیم آقای شارع، این مثالی که مصنف آورده برای بیان امکان، این اصلا ادات تشبیه نداره. شما شعر رو ببینید، فان تفق الانام و انت منهم، فان المشک مسک بعض دم الغزالی، اصلا ادات تشبیهش کو؟ میگیم این جاهایی که تشبیه هست و ادات نیست بهش میگن تشبیه چی؟ زمینی. مثل شعر اشعار فارسی هم تشبیهات زمینیش خیلی زیاده. اظهار عجز پیش فرو مایه ابلهیست، عشق کباب باعث طغیان آتش است. مشبهون به چیه؟ بله عشق کباب مشبهون به کو عدات تشبیه نیست. اینه بهش میگیم تشبیه چی؟ زمینی.
موی سفید را نتوان گفت دل سفید. تشخیص صبح در شب مهتاب مشکل است.
هر کسی که مویش سفیده نمیشه بگیم این دیگه دلش هم حالا سفید شده. نه خیر آقا، در شب مهتاب اگر بخوای صبح رو تشخیص بدی خیلی چیه؟ مشکله. این میشه مشبهون به، در صورتی که اداه تشبیه اصلاً نداره اینه بهش میگن تشبیه چی؟ زمینی.
شارح میگوید و این تشبیه زمینیه و مکنیون انه.
مکنیون ان یعنی به طور کنایه است تشبیهش، تشبیه صریح نیست.
لا صریحون، تشبیهش صریح نیست. او حاله،
این حالهی عطف بر کجاست؟ ببینید گفتیم والغرض من التشبیه
بیان و امکانهی، حالهی عطف است بر امکانهی، بیانم بر سرش داخل میشه، یعنی بیان و چی؟ حالهی. شارح میگه این عطف است بر امکان، یعنی غرض تشبیه بیان حال مشبه است به این که اون مشبه علا ای وصفن، بر چه وصفی از اوصاف این مشبه چه وصفی داره، چه صفتی داره، چه حالتی داره، ما میخواییم اون صفت و اون حالت رو بیان کنیم.
مثل چی؟ مثل یا اونطوری که در تشبیه جامعی است به جامعه دیگر در سیاهی.
میگیم این جامعه شما مثل عبای من در سیاهی.
چرا تشبیه کردیم؟ غرض از تشبیه عائد به مشبه شد یا مشبهون به در اینجا؟ عائد به مشبه شد.
یعنی شما میدونید این عبای من سیاهی چه مقداره؟ یا چطور سیاهی هست؟ تشبیه میکنم برای چه؟ برای این که این لباس رو هم بفهمید که این لباس سیاهیش چطوریه، چه حالتی داره.
این مثال خیلی گویا نیست.
این مثال رو حقش بود شارح برای بعد می آورد، حالا بعد می رسیم. بیان حال مثل این شعر فارسی، تشبیهی که کرده برای این است که حال مشبه رو بیان کند.
ندهد هوشمند روشن رای به فرومای کارهای خطیر.
این مشبه شد.
معنا کنم مشبه رو، یعنی آدم عاقل کارای بزرگ بزرگ رو به یک آدم پست واگذار نمی کنه.
مثلا حالا مثال بزنیم، شما می خواهید جراحی قلب کنید،
یه نفری هم هست تو یک دهی که این به چشم حیوانات دارو میریزه یا به گوسفندا آمپول میزنه.
رفتید اینو آوردید برای جراحی قلب، یا جراحی معده، جراحی کبد، این کار کجا و او آدم کجا؟ ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر.
حالا اینو میخوایم بیانش کنیم، این حالت رو میخوایم بیان کنیم. این مثل چی؟
بوریابا فگر چه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر.
ببینید چه قشنگ حالا روشن شد.
میگه بوریاباف اگر چه بافنده است،
اینو که حسیر میبافن، اینا بافنده هستن دیگه، حسیر باف.
خب حالا شما یه حسیر بافی رو ببرید به کارگاه حریر بافی.
حریر که میدونید یعنی چه؟
یعنی او پارچه هایی که از ابریشم میبافند،
مثل حریر چالوس.
حالا یک نفری که حسیر بافه اینه ببرن تو کارگاه حریر بافی، میشه؟ این مگه یک آدم کم عقلی باشه همچی کاری رو بکنه؟ پس این مشبهون به بیان کرد حالت چی رو؟ مشبه رو.
چقدر عالی بیان کرد؟
اینه میگیم بیان حال. چنون که در تشبیه یک صوبیست به صوب دیگر، در سیاهی زمانی که بداند سامع لون مشبهون به رو، ولی لون مشبه رو ندانه. میگیم یه پارچه گیر آوردم اینقدر سیاهه که مثل این عبا میمونه، مثل این عبا. عبا میشه چی؟ مشبه. او پارچه میشه چی؟ نه، عبا چی شد؟ پارچه چی شد؟
مشبه.
حالا این عبا رو مخاطب میبینه، پارچه رو نمیدانه و ندیده، با این تشبیه میفهمه او پارچه رم یا نه؟ حال اون پارچه براش روشن میشه. اون مثالی که من آوردم روشن تر بود. این دوتا غرض. غرض سوم، غرض از تشبیه بیان مقدار حال مشبهه.
بیان مقدار، میخواییم مقدار حالت مشبه رو بیان کنیم
که این مشبه حالتش چه مقداری داره، در قوت و در ضعف و در زیاده و در نقصان. میخواییم ببینیم این حالتش چه مقداره، کم، زیاد، قوی، ضعیف. خب مثالش مثل چی؟ کما فی تشبیهی، چنون که در تشبیه صوب سیاه است به غراب. پس فرق این به مثال با مثال قبلیش چی شد؟ ببینید در مثال قبلی میخواستیم حالت رو بیان کنیم، در اینجا میخواییم چی رو بیان کنیم؟ مقدار حالت. در مثال قبلی حالت خود سیاهی بود، در این مثال حالت چیه؟ مقدار سیاهی. رایت لیل آشکار گشته چو پر غراب، پرده بکش بی درنگ باده بنوش بی شتاب. این شعر از استاد ارجمندمون هست که ایشون در همین مقام این شعر رو خوندند، البته در کتاب متول بود. رایت یعنی پرچم. مشبه چیه در اینجا؟ شب. رایت لیل آشکار گشته چو پر کلاغ، یعنی پرچم سیاهی شب آشکار شده. مثل چی؟ مثل بال کلاغ. بال کلاغ سیاهی چقدره؟ شبم اونجور سیاه شده.
کنایه از این است که اول شب نیست، آخر آخر شب هم که نزدیک شفقه اون موقع هم نیست، کیه؟ نیمه های شب، چون اول شب هنوز باز یک کمی فروغ هست، آخر آخر شبم وصل به صبح هست، باز کمی فروغ هست، اما دل شب تاریک است. تاریکیش به چه مقداره؟ بیان مقدارها به چه مقداره؟ به مقدار پر کلاغ. او تقریرها، گاهی غرض از تشبیه تقریر چیست؟ تقریرها، یعنی تقریر و پابرجا کردن اون مشبه است. شارح میگوید تقریر مرفوع عطف بر بیان امکانه، یعنی غرض تقریر حال مشبه در نفس سامع و تقویت شأن مشبه. مثل چی حالا؟ با تشبیه خیلی چیزا مقرر میشه. مقرر میشه یعنی چه؟ ثابت میشه. یه مثال مصنف آورده، مثال مصنف رو عرض میکنم، بعد خودمون هم باز مثال داریم. مثال خودمون رو اول بیاریم. سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تحسین و بله، سخن گرچه دلبند و شیرین بود، سزاوار تمجید و تحسین بود، ولیکن چو یک بار گفتی، بله ولیکن چو یک بار گفتی، از نظرم رفت، فراموش شده. بله حالا ممکنه بعد یادمون بیاد، پس مثال مصنف رو توضیح بدین تا بعد این. بله خب حالا یادمون میاد که بعد از عسل شما هم شیرین تر باشه. مثال مصنف اینه، ببینید یه نفری کار میکنه، زحمتم میکشه، اما این زحمتش یه جوریه که فایده نداره. این معنا رو میخوایم به مخاطب بفهمونیم. میخوام من بگم فلان طلبه شب نمیخوابه، روزم نمیخوابه، همش زحمت میکشه، ولی بازم درسش نمیفهمه. یعنی از این زحمتش بهره برداری نمیکنه، نتیجه نمیبره. خب این برای شما الان جا میفته این مطلب یا نه؟ این درست جا نمیفته، مگر اینکه من چیکار کنم؟ تشبیه کنم. با تشبیه جا میفته. یه بار تشبیه میکنم به گاو عصاری. نمیدونم شما عصاری دیدید یا نه. یه گاو یا شتری رو میبستن به یک چوبی و بعد یه سنگ بزرگی هم به او چوبه بسته بود، بعد به وسیله این گردش این گاو به دور خودش، وقت زرچوبه یا زنجفیل یا فلفل اینها رو چه کار میکردن؟ نرم میکردن، یا کنجد رو نرم میکردن. بله؟ گندم رو آرد میکردن؟ نه اون رو من نمیگم، در لغت تاهونه بهش میگفتن، حالا شماها بچه های امروزید اون رو ندیدید، شما مال زمان برق و صنعتی، ما اونه دیدیم. یک شتر یا گاوی رو میبستن. خب حالا این گاو و شتر دور خودش میگردید، یعنی مثلا توی محوطه بود دور اون میگردید، از صبح تا شب شاید 2000 دور میزد و شاید به اندازه 10 فرسخ را میرفت، ولی شب که میشد همون جای خودش ایستاده بود. میشه تشبیه کنیم به اینطور چیزی. ولی حالا اون تشبیهی که مصنف کرده اینه که یک آدمی زیاد زحمت بکشه اما بهره نبره، تشبیه کرده به کسی که روی آب مینویسه. شما الان این بردستتون نمیدونم حالا حوض داره یا نه، برید لبیه حوضی بنشینید، از صبح تا این موقع همش بنویسید، رو آب بنویسید. این موقع که شد چند صفحه نوشتید؟ حاصل کارتون چیه؟
هیچی.
خب این تشبیه چقدر آقا مطلب رو روشن کرد؟ اینه که انسان برای تقریر مشبه تشبیه میکنه. خب عبارتش هم بخونیم. میفرماید چنون که در تشبیه من لا یحصلو، کسی که حاصل نمیشه، من سعیهی از کوشش او تائلی، تائل یعنی فایده، علا زائده است و علا رو معنا نکنید، حاصل نمیشه از کوششش یک فایده ای، تشبیه میکنیم به چی؟ به کسی که مینویسه روی آب. میگیم این بابا مثل او کسی که روی آب مینویسه. کسی که روی آب مینویسه یه ماحصلی از نوشتش به دست میاد؟ نه، اینم ماحصلی از زحماتش پیدا نمیشه. خب حالا بقیه عبارتها و بقیه اغراض رو باشه برای فردا.